بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که در موارد شک ما چه اصلی داریم که روشن بکند که در ذمه ضامن آیا مثل وجود داره یا قیمت وجود داره. کلام مرحوم شیخ رو اعلی الله مقامه الشریف بیان کردیم و به دنبال او این قسمت از کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف که فرمودند تخییر ضامن و تخییر مالک که در کلمات شیخ انصاری آمده بود، فرمودن این درست نیست. یعنی اگر ما بخوایم از اول قائل بشویم به این که اینجا ضامن مخیر است، فرمودن این درست نیست، برای این که تخییر ضامن متفرع است بر این که در این موردی که احتیاط امکان دارد بگیم اجماع وجود داره بر عدم وجوب احتیاط. تخییر معمولا در مواردی که احتیاط ممکن نیست، اما در جایی که احتیاط ممکنه تا مادامی که احتیاط ممکن هست نوبت به تخییر نمیرسه. بنابراین اگر یک فقیهی در اینجا بخواد قائل به تخییر ضامن بشود، باید بگیم یک اجماعی در مسئله وجود داره بر عدم وجوب احتیاط، در حالی که چنین اجماعی هم ما نداریم. و همچنین مسئله تخییر مالک رو هم مورد انتقاد قرار دادن و دو اشکال بر تخییر مالک ذکر کردم که در بحث دیروز گذشت. بیان کردیم که ما باید در اینجا ببینیم آیا مسئله از باب اقل و اکثر است یا مسئله از باب دوران بین تعیین و تخییر، یا اینکه نه مسئله از باب دوران بین متباینینه. ضامن مالی بر ذمه‌اش آمده، مالی در دستش تلف شده یا اتلاف کرده، یقین داریم ذمه او مشغوله اما بالمثل او القیمه. اینجا برخی مسئله اقل و اکثر را مطرح کردن و توضیح مسئله این است که گفتن ما قیمت دو نوع داریم، یکی قیمت ساریه داریم و یکی قیمت محضه، که دیروز هم اشاره کردیم. میگویم قیمت ساریه همون ارزش مالی یک مال، اگر یک کیلو گندم 500 تومان ارزش داره، این 500 تومان در ضمن 2 کیلو جو هست، در ضمن 5 کیلو پنبه هست، در ضمن 10 کیلو مثلا عدس هست. این رو بهش میگم قیمتی که در همه اموال سریان داره، قیمت ساریه. نسبت بین قیمت ساریه و مثل نسبت اقل و اکثره. میگیم این انسانی که الان ذمه‌اش مشغوله، نمیدانیم آیا به این قیمت ساریه، که قیمت ساریه در همه اموال وجود داره، و به مقدار اقلم هست، آیا به همین مشغول ذمه او یا علاوه بر این قیمت ساریه این خصوصیات سنفیه این خصوصیات نوعیه‌ای که در گندم وجود داره این هم رو باید بپردازه. نتیجه این می شود که مسئله بشود از باب اقل و اکثر، اقل و اکثر استقلالی. اقل ما چیه؟ قیمت ساری است. نمیدونیم آیا این ضامن همین رو باید بده. اگر گفتیم قیمت ساریه، معناش این است که حالا که یک کیلو گندم رو تلف کرده به جاش 2 کیلو جو بیاره بده، به جاش 5 کیلو پنبه بیاره بده. نه استقلالی. یه توجهی بفرمید اما عرض میکنه، آیا همین مقدار رو باید بده؟ آیا الان ذمه‌اش به همین مشغوله یا علاوه بر این باید اون خصوصیات صنفی و نوعی گندم را هم بپردازه؟ میشه اقل و اکثر استقلالی. یعنی شما ببینید اگر آمد گندم رو داد، در گندم همین خصوصیات مالیه هست به علاوه یک اضافه ای. اگر آمد فقط قیمت ساریه رو داد، به همون اندازه ذمه خودش رو بری کرده. مثل اینکه کسی نمیدونه حالا 10 تومن بده کاره یا 20 تومن. اگر آمد 10 تومن رو داد، به همین اندازه ذمه‌اش بری شده. در گندم اون قیمت ساریه وجود دارد به علاوه یک خصوصیات اضافی، خصوصیات مثلیه، صنفیه یا نوعیه. الان نمیدونه که آیا به این اقل ذمه‌اش مشغوله یا اکثر، میشه اقل و اکثر استقلالی. و در اقل و اکثر استقلالی همه، یعنی اصولیین کلن میان در اون اکثر براءت رو جاری میکنن. یعنی میگیم آقا این مقدار اقل یقینیه، نسبت به اکثر ما شک داریم، نسبت به او عرض میکنم که براءت رو جاری میکنن. اما اگر آمدیم گفتیم مراد از قیمت که در مقابل مثل قیمت محضه، قیمت محضه یعنی نقدین، یعنی درهم و دینار، یعنی اسکناس در زمان ما، اون وقت نسبت بین قیمت محضه و مثل می شود نسبت تباین. دیگه عنوان اقل و اکثر در اینجا وجود نداره. برخی آمدن گفتن که اگر ما قیمت ساریه رو بگیریم ملاک قرار بدیم، میشه اقل و اکثر، در اکثر براءت جاری میکنیم، اما اگر قیمت محض باشه میشود متباینه. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید اساسا در این بحث ما مراد از قیمت اون مالیت ساریه نیست، بلکه مراد از قیمت همین قیمت محضه که قائم به درهم و دیناره. اون وقت می‌فرمایند که نسبت بین قیمت محضه و مثل می‌شود نسبت ماهیت به شرط لا و ماهیت به شرط شی. گندم همون قیمته اما به شرط شی، به شرط خصوصیات صنفیه گندم، خصوصیات نوعیه گندم. درهم و دینار همون مالیت گندم رو داره، اما به شرط لا، به شرط عدم اون خصوصیات. نسبت میشه نسبت مالیت به شرط شی و به شرط لا، یعنی مثل مالون به شرط شی، پول مالون به شرط لا. نسبت وقتی این چنین شد میشود نسبت متباینه. خب حالا همینجا ما این مسئله رو روشن کنیم که آیا وقتی ما بریم سراغ عرف، عرف مثل و قیمت رو دو چیز مقابل هم میدانه یا نسبت بین اینها رو اقل و اکثر میدانه؟ گرچه مرحوم محقق اصفهانی میفرماید مراد در اینجا قیمت محض است، اما خوب ازشون سوال میکنیم چرا این رو چه ملاکی میفرمایید شما؟ چرا ضامن نمیتونه فقط مالیت را جبران بکنه؟ خب حالا قبلا هم عرض کردیم یک کسی بگه آقا من یک کیلو گندم 500 تومانی تلف کردم، الان 5 کیلو پنبه که هر کیلوی 100 تومنه میشه 500 تومن، میارم تحویل این آقا میدم، چه اشکالی داره؟ و چرا ما نمیتونیم به این نظریه ملتزم بشیم؟ ببینید قبلا عرض کردیم در باب زمان، در این که مضمون و به چیه، عرف و عقلا دخالت میکنن، در این که زمان به چی ادا میشود باز عرف و عقلا دخالت میکنن. عرف میگن المثل یوزمن و بالمثل، القیمی یوزمن و بالقیمه. حالا سراغ همین عرف و عقلا میریم، بگیم شما که میگید القیمی یوزمن و بالقیمه، مرادتون از این قیمت چیه؟ آیا مرادتون مالیت ساریت یا مرادتون مالیت محضر؟ بدون هیچ تردیدی عرف میگه مراد از این مالیت در اینجا مالیت محضر. اگر مالیت مالیت محض شد دیگه عنوان اقل و اکثر در اینجا معنا نداره، اینجا مسئله متباینه این مطرحه. لذا باید ما رو اقل و اکثر یک خط بکشیم و این رو از میدان خارج کنیم، بگذاریم کنار. چرا اقل و اکثره؟
مشکلی
نه که مثلا
وقتی که
قیمت سریع میدیم قیمت سریع هم در قیمت هر چیز مثلا میشه هر این متساویه میشه، نه
مثلا اقل و اکثر قیمت سریع وقتی مورد میدیم در هر دو
تا مساویه. نه دقت نفرمودید، اقل چیه اکثر چیه؟
اینجا مثلا
اکثر میشه مثل، اقل میشه قیمت ساریه. نه دیگه همین اکثر مثل، مثل یعنی قیمت ساریه به علاوه خصوصیات گندم، خصوصیات حبایی که گندم داره. قیمت ساریه در جو هم وجود داره، در تمام چیز هم وجود داره. پس قیمت ساریه میشه اقل مثل، مثل مرکب است از قیمت ساریه به علاوه خصوصیات، پس میشه اکثر. بحث مهم این است که آیا مانه نفی از دوران بین تعیین و تأخیر هست یا نه. حالا که اقل و اکثر رو گذاشتیم کنار، میریم سراغ این بحث که آیا مانه نفی از موارد دوران بین تعیین و تأخیر هست یا نه. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میفرماید ما اگر یه مبنا رو در اینجا بپذیریم بر اساس اون مبنا مانه نفی میشود از قبیل دوران بین تعیین و تأخیر. اون مبنا چیه؟ میفرماید این که میگوین المثل یزمن بالمثل و القیمی یزمن بالقیمه، در این دومی اینی که میگوین القیمی یزمن و بالقیمه، دو نظریه وجود داره. یک نظریه این است که القیمی من بدو الامر یزمن و بالقیمه، یعنی مال قیمی تا طلب شد من بدو الامر اون چه که بر ذمه ضامن میاد قیمت. اما نظریه که این نظریه اول مشهوره، نظریه دوم که غیر مشهوره، میگن نه در قیمی هم فی بدو الامر مثل بر ذمه میاد. اگر یه مال قیمی مثل حالا لباس که حالا در قدیم قیمی بوده اگر طلب شد فی بدو الامر مثل میاد بر ذمه، منتها چون مثلش غالبا متعذر است اغلا ارفاقا میگن به جای او قیمت رو بپردازه. مرحوم اصفهانی فرماید ما روی مبنای دوم کار داریم، یعنی روی این مبنا که در قیمی هم القیمی یزمن بالمثل فی بدو الامر ولیکن اداء القیمه به عنوان ارفاق و تخفیفه، چون این آدم بشه ایم آقا برو حالا مثل اینو بردار بیار مشکله، عرض شود بسیار برای او عسر و حرج داره، غالبا مثلش موجود نیست، این ارفاقا قیمت باید بپردازه، ولی اونی که ذمه‌شو مشغول کرده چیه؟ مثل. و وقت نتیجه این مبنای دوم اینه در همه موارد اون چه که ذمه به اون مشغوله چه در مثلیات چه در قیمیات در همه موارد چیه؟ مثل بر ذمه آمده، منتها در قیمیات در مقام ادا یک تخفیفی داده شده که قیمت داده بشه. اصفهانی فرمود روی این مبنای دوم دوران در مانحنفی بین تعیین و تخییره، این آدمی که الان ضامنه مالی در دستش تلف شده نمیدانیم بر ذمه‌اش مثل آمده یا قیمت، در حقیقت شک ما به این برمیگردد آیا متعیناً مثل رو باید بده یا مخیر است بین المثل والقیمه، برای اینکه روی قول به ارفاق حالا اگر یه قیمی تلف شد ضامن اومد گفت آقا میخوام مثلش رو بپردازم، مالک باید بگیره، برای اینکه روی قول به ارفاق نتیجه این میشود که در قیمیات ضامن مخیر است بین المثل والقیمه، پس چون مخیره الان هم بگیم که خب آقای مالی تلف شده نمیدونیم متعیناً مثل بر عهده این آدم آمده یا مخیر است بین المثل والقیمه، اگر این مال فی الواقع مثلی باشد متعیناً مثل بر ذمه‌اش آمده، اگر این مال قیمی باشد مخیر است بین المثل والقیمه، پس شد دوران بین چی و چی؟ تعیین و تخییر، آیا مثل بر ذمه‌اش هست یا مخیر است بین المثل والقیمه. مرحوم اصفهانی فرمود کلون علی مسلکه، اولا ظاهر کلام اصفهانی این است که خود اصفهانی این مبنا رو در قیمیات قبول داره که در قیمیات هم اون چه که اول بر ذمه میاد مثله و اداء القیمه به عنوان الارفاقه، بعد میفرماد این میشه از باب دوران بین تعیین و تخییر کلون علی مسلکه، یعنی در دوران بین تعیین و تخییر دو مسلک وجود داره، یکی احتیاطی ها یکی براعتی ها، احتیاطی ها قائل به تعیین هست، براعتی ها قائل به تخییر هست. بیانی که خود اصفهانی داره این است که بیان برای احتیاط این است که میگیم آقا اگر این ضامن بگیم ذمه‌اش مشغول به مثل و مثل رو بیاد ادا کنه یقین داریم به اینکه ذمه‌اش بری شده، اما اگر آمد قیمت رو ادا کرد و این مال در واقع مثلی بود، ذمه ضامن بر این نشده. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یعنی باید بگیم در اینجا ذمه این به مثل اشتغال داره، فقط هم باید مثل رو ادا کنه. این قول به احتیاطی ها. بعد مرحوم اصفهانی میگه اما قائلین به براءت، قائل براءت میگن آقا نسبت به قیمت و مالیت ذمه این مسلم مشغوله، زائد بر این مالیت و قیمت، یعنی اون خصوصیات سنفیه گندم، گندم یه حبه ایست، رنگی داره، خصوصیات داره، پوستی داره، این خصوصیات سنفیه و نوعیه گندم، آیا اینم بر ذمه‌اش آمده یا نه؟ شک ما در زائده، نسبت به زائد براءت جاری میکنیم. بنابراین میفرماد کلون علی مسلکه، یا احتیاطی یا براءت. حالا همینجا امام رضوان الله علیه بر مرحوم محقق اصفهانی اشکال داره.
مثلا اسرار تعیین و تفکیر نیست، یعنی اسرار و این قائل را قیمت میشیم، بعد هم اسرار تعیین و تفکیر هست، نه در صورت دوم که اسرار مثلا میشیم نیامد از اون تعیین که قیمت ما نیاره، در صورت اولا هم
صورت اولا یعنی ارفاق نباشه؟
بله
نباشه، چطور میشه؟ متباین یعنی او دیگه اصلا به هیچ وجه چیز نداره، تفکیر درش معنا نداره. اگر گفتیم معیناً بر ذمه‌اش از اول قیمت آمده، تعیین و تعیین نشه من نداره دیگه. ببین من توضیح دادم، گفتم کسانی که قائل به ارفاقن، قول به ارفاق چیه معناش؟ معناش این است که در قیمیات ضامن مخیر است بین دفع المثل و دفع القیمت، معناش اینه. وقتی بگیم ارفاقیه، معنای ارفاق این است که آی زامن این مال قیمی که تلف شده تو میتونی مثلشو بیاری بدی، میتونی قیمتشو بیاری. اما اونایی که میگن مسئله ارفاق در کار نیست، میگن از اول در قیمیات زامن بر ذمه‌اش متعیناً قیمت آمده، پس دیگه اینجا تأخیر معنا داره دیگه، دوران به تعیین تأخیر معنا نداره در اینجا.
شوکه
ناشی از غیر اجمال نست درست اجمال نست هم اشکال، اجمال نست هم در اشتغال ذمه است،
اما شاید
اصلا شاید کلن قیمت معلومی شما یا نشت متعین هست. خب اگه اجمال نست هم احتمال ارفاق رو بده، اگر یقین داشته باشیم که ارفاقی در کار نیست اصلا، ببینید اگر یقین داشته باشیم که مسئله ارفاق نیست، دیگه بحث تغییر و تأخیر معنا نداره. تعیین نیست؟ اونش که مسلمتون اگر این مال به حسب الواقع مثلی باشه؟ نه؟ خب شما احتمال این میدید که احتمال میدید در مثلیات مثل بر عهده باشه، احتمالش که میدید، میگید از ادله ما نتونستیم چیزی استفاده کنیم، ادله زمان اجمال داره اما منافاته با این نداره، احتمال میدید که فعل واقع در مثلیات مثل، در قیمیات قیمت، به احتمال سوم میگید همش قیمت باشه، درسته؟ همینه. ببینید احتمال سوم هست که در جایی که ما بیمیم تا ببینید حالا بس یکی بررسی کنیم، اونجایی که میگیم اجمال داره ادله زمان، این ما نمیدونیم این بر عهده آمد، مثل آمد، قیمت آمد، مطلقا مثل آمد، مطلقا قیمت آمد، همش روشن غیر از اینکه مطلقا قیمت آمد دیگه. ما در اونجایی که بگیم احتمال میدیم مطلقا قیمت آمده باشه، نتیجه این میشه که آقا یا قیمت تعین داره، بگیم به صورت معین، یا قیمت تعین داره. البته این قولی که قیمت مطلقا بر ضمن بیاد مثل مرحوم ایروانی باز اونم قیمت ساریه رو گفته نه قیمت محضر. یعنی هیچ کسی از فقها ها در مورد قیمت محضه حرفی نزده که بگیم قیمت محض محض فقط در عهده میاد. اگر قیمت محض باشه این اشکال شما وارده، یعنی در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم دوران به این تعیین تاثیره. نه در این که بگیم میخواد در زمان قیمت محضه، حتی در مثلیات، حتی در مثلیات این قیمت محضه در عهده میاد. اگر کسی فتوا به این بده یا مطلقا در زمانات قیمت محضه بر عهده میام، او وقت اینجا دیگه دوران این تعیین تاثیر معنا نداره. و این را عرض کنیم، حالا در قسمت دوم کلام مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی دوران به تعیین تاثیر رو این فرض میارن، اما بعد هم میفرمان حالا اگر کسی بگه اینجا از باید دوران بگه متباینه، این اصلا مسئله تعیین و تاثیرم رو نخواد مطرح بکنه، وقت نظر دیگه شما در اونجا ذکر میکنه. الان این اشکال شما وارده در اونجا که قیمت محصه باشه. عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه اینجا بر مرحوم محقق اصفهانی اشکال داره. مرحوم اصفهانی در توضیح این کلون علی مسلکه فرمود اونایی که میخوان براعتی بشن باید اینطور بگن، بگم ثبوت المالیه مقتوعون و ما شک داریم زائد بر این مالیه خصوصیات صنفیه آیا بر عهده آمده یا نه، براحت و جاری بکنیم. امام فرمود این برخلاف مفروض کلام شماست. شما وقتی آمدید مسئله ارفاق رو مطرح میکنید، معنای قول به ارفاق چیه؟ معنای قول به ارفاق این است که همه جا اون چه که بر ذمه آمده چیه؟ بله؟ مثل در قیمیات ارفاق کرده شارع و عقلا، گفته این مثل رو در مقام ادا میتونی یه جاش قیمت بدی، قیمت رو کسی نمیده بگه بر ذمه آمده رو قول به ارفاق. قیمت یک مطلبی است که در مقام ادا انجام میشه، در حالی که الان بحث ما در این است که ببینیم ذمه به چی مشغوله. بحث در ثبوت ذمه و اشتغال ذمه. شما میفرمایید ثبوت المالیه مقتوع، نه ثبوت المالیه اینجا اونی که مقتوع ثبوت المثله رو قول به ارفاق. اصلا مالیت در ذمه نیامده، مالیت و قیمت در مقام ادا باید مطرح کرد. این اشکالیست که ایشون در اینجا بیان میکنن و بعد در دنباله میفرمان اساسا مسئله دوران بین تعیین و تخییر مربوط به مقام اشغال ذمه است و ما الان بحثمون در اشتغال ذمه است، ما بحثمون در اشغال و در ادا نیست، بحث ما در اشتغال ذمه است. این اشکال اول. اشکال دومش هم اشاره میکنم روش فکر بفرمایید. در فردا یه مطلبی رو امام در اینجا دارن میفرمان اساسا دوران بین تعیین و تخییر در تکالیف معنا دارد، در احکام تکلیفیه معنا داره. شارع یه تکلیفی بر عهده ما آورده، نمیدونیم این تکلیف معینا خصوص جمعه نماز جمعه یا نه مخیرین بین الظهر و جمعه. دوران بین تعیین و تکلیف در باب تکالیف و احکام تکلیفی معنا داره و امام میفرماید مثلا لا معنا لتخییر در احکام وضعیه. و ما الان اینجا بحثمون حکم تکلیفی و وضعی، بخش ما وقتیه بخواهی بینیم ذمه به چی اشتغال پیدا کرده. شما دارید میدید آقا مخیر است این اشتغال بین المثل و القیمه، این لا معنا له. حالا عرض کردیم که الان نمیخوایم جواب بدیم، فقط گفتم اشکال این اشکال دوم امام بر مرحوم اصفهانی، شما روش فکر کنید و این مطلب مهمیه، جاهای دیگه فقه هم به درد میخوره که آیا تخییر در احکام وضعیه معنا داره یا معنا نداره. فکر بفرمایید ببینید فردا آقای مقدسی اشکالتون چیه و جوابتون از امام چیه. ماشاءالله الله محمد و آله.